کمتر از دو هفته به اربعین حسینی باقی مونده. بر اساس تصمیمات گرفته شده، بلیط‌های اتوبوس اربعین روز فروش و به نام زائران صادر میشه. کار فروش بلیط‌ها هم از دو روز پیش آغاز شده. بررسی سایت‌های فروش بلیط اتوبوس نشون میده مشکلاتی در عرضه بلیط به صورت اینترنتی وجود داره و همینطور مسافرایی که برای خرید بلیط به ترمینال‌ها مراجعه می‌کنند، در مواردی با عرضه بلیط بالاتر از نرخ مصوب و خارج از شبکه که روبرو میشن. برای بررسی این موضوع ارتباط تلفنی دارم با مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، آقای باقر جوان. حضور شما سلام میکنم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هستاری شکر خانم گنجی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بفرمایید، روند فروش بلیط های اربعین به چه صورتیه و چند درصد سهمیه بلیط ها از طریق اینترنت به فروش میرسه؟
همینطور که اشاره فرمودید، با توجه به شرایطی که جابجایی طرح اربعین به وقوع پیوست، ما برنامه‌ریزیمون از 15 تا 30 شهریور ماه بود برای طرح اربعین. خب با توجه به استقبال گسترده زائرین عزیز و حرکتشون به سمت مرزهای غرب کشور و مرزهای اربعین، نیاز شد و این طرح توسط ستاد مرکزی اربعین از 11 اعلان آغازش اعلان شد و این ایام که در خدمت هستیم جزء طرح اربعین هست. خب از همون روز 11 هم همکاران به سرعت وارد عمل شدن و نرخنامه رو مصوب کردن و در اختیار مردم قرار دادن. در پایان‌های مسافری هم به صورت بنر به نوعی چاپ شد و پخش شد، نصب شد. در حال حاضر مردم عزیزی که مراجعه میکنن به پایان‌های مسافری و دفاتر فروش بلیط، هیچ مشکلی رو ندارن و میتونن که برای امروز و روز آینده بلیطشون رو تهیه بفرمان و حرکتشون رو برنامه‌ریزی کنم. و اما برای
آقای باقر جوان، برای چند روز آینده میتونن بلیطشون رو تهیه کنن، ولی گویا شنیده شده که فقط برای همون روزه، یعنی روز فروش نیست؟
توضیح میدم خدمتتون.
بفرمایید.
عرض کردم این ایام یه سری محدودیت های ایجاد شده برای اینکه روی وبسایت ها بره. مستحضر هستید که مسائل مرتبط با حمل و نقل عمومی جاده‌ای مشابه ریل و هواپیما نیست. یعنی ما در مبادی مختلف میتونیم سوار پیاده شدن و مسافر رو داشته باشیم. این کار نظارت بر سیستم رو برای ما سخت میکنه. از چه جهت؟ همین فرمایش که شما داشتید که بعضا افرادی سودجو میان مثلا بلیط رو میخرن به قیمت بالاتر دارن در اختیار زائرین قرار میدن. زائر عزیز هم فکر میکنه که این رو هم نقل عمومی داره به این شکل به فروش میرسونه. بنابراین نیاز هست که حتما یه سری کنترل هایی باشه. ما برای اینکه این کنترل ها رو به دست بگیریم، خب ابتکار و ابداعی که به نظر رسید و الان دنبالش هستیم، از ساعت بامداد روز آینده هم به این خواهیم رسید، اتصال سامانی سماح و همچنین تاییدیه همکارانمون در سازمان تبلیغات اسلامی هست برای اینکه بتونیم سفرها رو اگر به صورت گروهی هست شناسایی بکنیم. خدای نکرده فردی نیاد یک ماشینی رو چارتر بکنه در اختیار قرار بگیره و ببره اون رو به قیمت گزافتری بیرون بفروشه. این فرد هر کسی میتونه باشه، من نمیخوام خیلی توضیح بدم در این زمینه. بنابراین برای اینکه این اطمینان خاطر رو داشته باشیم، یک مقدار در حوزه فروش اینترنتی حالا شاید خیلی اون به 100% مطلوب نرسیدیم. اینی که عرض کردم چون اصلا برنامه‌ریزی ما هم برای بعد از ایام 15 بود، یعنی از روز 12 و 13 قرار بود پیش فروش آغاز بشه و برای بعد 15 فروش انجام بشه.
آقای باقر جوان، یکی از دلایل اصلی کمبود بلیط گویا کمبود ناوگانه، یعنی فقط 8000 اتوبوس برای این امر تدارک دیده شده و اتوبوس هایی که قرار بود سایر دستگاه ها در اختیار زائرا قرار بدن هم آماده نیست. حالا بفرمایید برای حل مشکل کمبود اتوبوس چه برنامه ای دارید؟
بله، من به هیچ وجه فرمایش شما رو که کمبود بلیط وجود داره برای این ایام تایید نمی کنم. ما مجموعا با 8000 دستگاه ناوگان توان عملیاتی 80000 نفر جابجایی رو در طول 24 ساعت شبانه روز داریم. ما در طول مثلا دیروز اگر در نظر بگیریم که دیگه به نسبت روزهای قبل میشه بیشترین تقاضامون 780 سرویس رو از اقصانقاط کشور به مرزهای اربعین گسیل کردیم. بنابراین فعلا به اون شرایط 100%مون نرسیدیم که نگران کمبود ظرفیت باشیم. شرایطی که ما میفرمایید محدودیت های در ظرفیت، اون موقع اتفاق میفته که ما 80000 نفر جابجا بکنیم، اون موقع دیگه قطعا باید نفرات بعدی برنامه‌ریزی بکنم برای روز بعد. این چیزی که زائرین ازش ناراحتن و اعلام می‌فرمان کمبود بلیط نیست، یعنی هر کسی مراجعه می‌کنه در روز برای همون روز روزش میتونه بلیط به دست بیاره. دوستان مثلا امروز میان علاقمندن که 18 سفر بکنن، میخوان خیالشون هم راحت باشه بلیط رو در اختیار داشته باشن. ممکنه که این پاسخگویی اتفاق نیفتاد.
درسته.
این رو دوستان نگرانشن و الا در حال حاضر ظرفیت به حد اشباع نرسیده، بنابراین دغدغه و نگرانی در مورد تعداد ظرفیت صندلی وجود نداره. وقتی از 80,000 85,000 رد شد، اون موقع میتونیم بگیم که مردم عزیزمون باید موکول بکنم به روز آینده و روز یا روزهای آینده.
آقای باقر جوان، با هر چه که به روز 40 نزدیکتر میشیم، آیا ممکنه ظرفیت رو افزایش بدیم؟
بله،
امکانش هست.
سگ خانم گنجوین، قطعاً فرمایش شما رو ما نصف العین قرار میدیم، اصلا جزء برنامه و اهدافمون هست. ما رفته رفته که به ایام 40 نزدیک میشیم و حالا این یه ایام 40 که نزدیک میشیم میشه یک بازه زمانی بیشتری از اقصی نقاط کشور به سمت مرزها. ما عمده نگرانی اون در سفرهای بازگشت است. سفرهای بازگشت به یک باره و ظرف مدت کوتاه‌تر و درخواست بیشتر انجام میده.
بله، اشاره داشتین، عذرخواهی میکنم، اشاره داشتین که فروش بلیت خارج از شبکه توسط یک سری از افراد سودجو. حالا تو بحث رسیدگی به تخلفات تا الان اقداماتی انجام دادین؟
ببینید، ما تنها راهکاری که این قضیه داره اینه که تمام سفرهامون از داخل پایانه‌های مسافربری انجام بشه. در لحظه که مسافر محترم، زائر محترم میاد رو صندلی بشینه، ما هویت ایشون رو تایید بکنیم که این بلیط آیا به نام ایشون صادر شده یا نه. تمام عرض کردم، من اول عرایزم هم این رو عرض کردم که تمام دغدغه ما این هست که ظرفیت‌ها رو باز کنیم، به یک باره افرادی بتونن بیان مداخله بکنن و بعداً اینها رو بیرون بخوان بازرسی‌ها ایجاد بکنن. نگرانی دغدغه ما اینه. شرکت‌های هم نقلم به جد روی این قضیه هستم. به عنوان مثال، من همین امروز الان که خدمتتون هستم دارم صحبت میکنم،
بله،
پایینه مسافری رشت هستیم، دوستان دغدغه‌هاشون رو اعلام کردن، قرار شد سکویی معرفی بشه به عنوان سکویی 40، همکاران بنده و سم حضور داشته باشن، بلیط فروشی و فروش اینترنتی انجام بشه و نهایتا مسافر به مسافر با نظارت، زائر به زائر بشینن روی صندلی، هویتشون تشخیص داده بشه و اجازه حرکت داده بشه.
بله،
چاره دیگه ای نیست. این وقتی که افراد سودجوی اومدن و میخوان بازرسی ایجاد بکنن، یک خواهش و تقاضای عاجزانه و جدی از زائرین عزیز دارم. تنها مرجع خرید بلیطشون رو وبسایت های اختصاصی و مشترک شرکت های هم‌نقل بدونن و از اونجا بخرن، و یا از شرکت های هم‌نقل در پایان های مسافری و دفاتر فروش بلیطشون در صد شهر. نرخام که تقریبا همه جا پخش شده، مردم کمابیش در جریانن که نرخ چیه. بالاتر از این رو بر نتابن. اگر جایی هم دیدن که این مسئله وجود دارد، سعی بکنن که به ما اطلاع رسان کمک بکنه، اگرچه ما خودمون باید اینا رو کشف بکنیم و برخورد بکنیم، ولی خب کمک مردم میتونه کار ما رو سرعت بده. بالاخره ما نوکری زائرین امام حسین رو میکنیم و هر جایی که مردم عزیز بتونن کمک ما بکنن، ما ممنون میشیم. باز هم برمیگرده به اینکه بتونیم خدمات رو با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار زائرین قرار بدیم. ان شاء الله.
آقای باقر جوان، امکانش نبود که همه پیش فروش اینترنتی باشه؟
ببینید، به هر صورت بر اساس رسم دیرینه، ما ایام قبل هم قبل از این بحث 40 هم خب فروشمون عمدتاً اینترنتی است، 60% 65% اینترنتی است، ولی یک رسم دیرینه است. یه علاقه دارن دیگه، میان همونجا روز فروش میخوان سوار شن.
بله.
یعنی یک عادت معلوفی در بین برخی از مسافرین عزیز ما.
متوجه.
این در ایام 40 هم به همین شکل است. 60-70% مردم برنامه‌ریزی میکنن، 20% 30% 35% علاقمند به برنامه‌ریزی هستن، سفر لحظه‌ای رو انتخاب می‌کنن. خیلی نمی‌تونیم ایراد بگیریم به مردم. وقتی ما خدمات رو در عرصه اینترنت در اختیار قرار دادیم و مردم دارن خرید می‌کنن، این ورش باید بتونیم که در پایان‌ها می خدمات رو برقرار بکنیم.
بله.
مشابه این در سیستم‌های ریلی و هوایی هم هست. بالاخره حالا بلیت لیست انتظار و این مباحثی که مطرح میشه اینجا هم به همین شکل است. والا دیدگاه و اهداف کلان ما هم در حوزه راهداری و امن جاده‌ای این هست که اصلا ما بتونیم که اون توقف ایستگاهی و پایانی رو حذف بکنیم و خدمات در به در به منازل رو.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم آقای باقر جوان، مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با شما خداحافظی میکنم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ویژه زائرین محترم هم، اگر تجربه‌ای برای تهیه بلیط دارید برای سفر 40، میتونید با سامانه 30610 با ما حتما در میون بگذارید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. هی که نیم روزی،
18 روز تا پایان مهلت دستگاه ها مونده برای ایجاد پنجره واحد هوشمند، تا الان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان امور مالیاتی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای این تکلیف قانونی عملکرد خوبی داشتند. اما بررسی ها نشون میده 10 دستگاه از بین 170 مورد شامل وزارتخانه های بهداشت، علوم، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سمت و سازمان های برنامه و بودجه، استاندارد و سازمان غذا و دارو و همینطور نیروی انتظامی و بانک مرکزی تا الان تحرکی در ایجاد پنجره واحد خود نداشتند. همکارم نقوی گزارش میده.
بر اساس بند واو تبصره 7 قانون بودجه 1401، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را تا شهریور 1401 راه اندازی و 1/3 خدمات پرکاربرد خود را از طریق این پنجره ارائه کنند. وزارت ارتباطات هم مکلف است مرحله نخست پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی راه اندازی کند، که البته وزارتخانه زودتر از این، یعنی اردیبهشت امسال، این پنجره را راه اندازی کرد. دستگاه‌ها نیز باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل کنند. آقای محمد خانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:
الزامات فنی برای این کار توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ شده، چارچوب‌های فنی مورد نیاز ابلاغ شده و مشکلی از جهت اینکه بخوان سامانشون رو تطبیق بدن برای ورود ندارن.
بدون احتساب مراکز استانی، حدود 170 دستگاه باید به این پنجره واحد بپیوندند. آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
35 دستگاهی که اومدن نشون دادن که کار شدنیه، میشود. بعضی از دستگاه‌ها ظرف کمتر از یک هفته تونستن زیرساختاشون آماده بکنن، متصل بشن. امیدوارم که تا پایان شهریور ما اتفاق خوبی بیفته و حد اکثر حضور دستگاه‌ها رو داشته باشیم و ما برنامه افتتاحشون ان شاءالله به شکل رسمی در اوایل مهر ماه خواهیم داشت.
اگرچه تا پایان شهریور ماه به دستگاه‌ها فرصت داده شده است، اما آقای جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات:
خالین رتبه‌بندی دولت الکترونیکی در این لیست کاملا مشهوده. دستگاه‌هایی که در رتبه‌های پایین قرار دادن، اون کم تحرک‌ترین دستگاه‌ها هستند که اینها بایستی خیلی تلاش کنن، یعنی بایستی واقعا امسال یک حرکت جهادی رو انجام بدن که بتونن این تکلیف قانونی رو و انجام برسونم.
ضمانت اجرایی این قانون چگونه دیده شده است؟
یه الزام قانونی است که قطعا بعد از گذشت زمانش توسط منابع مراجع نظارتی و مورد بازخواست قرار میگیرن، از جهت این که به قانون عمل نکردن. من فکر میکنم که باید یه مقدار هوشیارتر مدیران اجرایی دستگاه‌ها فعال باشند در این حوزه.
با کاربردی شدن کامل پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، مردم از یک نشانی واحد می‌توانند همه خدماتی که از بخش‌های دولت نیاز دارند دریافت کنند.
اما بشنویم از راه‌اندازی سامانه امضای الکترونیکی پزشکی خانم جلیل نژاد و گزارشی در این باره.
امضاهایی که پای نسخه های کاغذی پزشکان زده می شد، حالا به 01 های دنیای دیجیتال تبدیل شده و به نسخه های الکترونیکی اعتبار می دهند. نبود امضای دیجیتال بهانه برخی برای مقاومت در برابر نسخه نویسی الکترونیکی بود. علویان، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ:
آیا پرایوسی، آیا امنیت، آیا وجود دارد؟ جواب خیر.
امضای دیجیتال از الزامات قانون 4 برنامه توسعه بوده و ردیف مشخص برای اجرای آن در قانون برنامه بودجه 1401 در نظر گرفته شده. حالا با رونمایی از سامانه امضای دیجیتال، دیگر پزشکان بهانه‌ای برای مقاومت ندارند.
یک
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید:
یکی از دغدغه‌های جدی همکاران پزشک ما این بود که سوء استفاده نشه از نسخه‌های پزشکان، باعث می شد که خیلی از عزیزان ما موافق نبودند، چون فکر می کردن که ممکنه سوء استفاده بشه.
بیشتر سازمان نظام پزشکی اصرار بر اجرای امضای الکترونیک با کارت هوشمند داشت. حدود 30 میلیارد تومان برای صدور کارت هوشمند هزینه شده، اما از این پس با برنامه موبایلی امضای الکترونیکی پای نسخه ها زده می شود. رئیس داده رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید:
الان که روشی که وجود داره به شکل یوزر پسورد در اختیار فرد دیگه هم قرار بگیره، می تونه به جای من پزشک نسخه صادر کنه. امنیت این کارو بالا میبره. فقط اون کسی که صاحب امضاست و در گوشی در واقع اون رو ثبت کرده میتونه این رو استفاده کنه.
نسخه الکترونیکی پزشک با امضای دیجیتال در مرجع حقوقی برای شکایت و استناد اعتبار پیدا میکنه. با این حال هنوز الزام قانونی برای استفاده از امضای الکترونیکی دیده نشده است.
زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر الزام کنند نسخ رو به وجود امضای دیجیتال، همه اعضا موظفن که از این امضا برای صدور نسخ استفاده کنند.
بیگلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
تا زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر مثلا پرداخت‌های خودش رو مبتنی بر الزام بر امضای دیجیتال نکنن، این موضوع خب به صورت کامل محقق نمیشه.
ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
سامانه‌های ما این ظرفیت رو دارن که با امضای دیجیتال بتونن نسخه رو خارج کنن.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات به سازمان نظام پزشکی برای اجرای امضای الکترونیک مهلت 2 ماهه داده تا این قانون روی زمین مانده پس از 15 سال اجرایی شود. یوسف ساده مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات کشور:
به 90% در واقع رشد از نظر استفاده نرسه، سازمان های بیمه‌گر پایه اصلی درخواست رو از سمت پزشک بگیرن و در واقع از وزارت بهداشت برای اونها در واقع گواهی صادر بشه. امیدواریم که در واقع خود سازمان نظام پزشکی توی حالا زمانی که باقی مونده تا قبل از آبان ماه در واقع این پروژه رو بتونه به اتمام برسونه.
با امضای الکترونیکی که تنها 150,000 تومان برای پزشکان هزینه دارد و آنی صادر می‌شود، طرح ملی نسخه یک گام دیگر به اجرای 100% نزدیک شد.
گزارشی داشتیم درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق مختلف جهان که انشاءالله در فرصت دیگه براتون پخش می‌کنیم. پایان پیک نیمروزی. خداحافظ.
به نام خداوند کریم و رحیم و سلام و درود بر شما مخاطبان خوب پخش شبکه رادیویی تهران. در 13 روز شهریور برابر با 7 ماه صفر که به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، در خدمت شما این و تسلیتگوی همه شیعیان و علویان زمانیم. امید که همه ما از پیروان راستین آقای کرامت و دومین پیشوای مهر باشیم انشالله. اما دوستان و همراهان شما در این بخش، تهیه کننده محترم سرکار خانم هدا فلاح، صدا بردار محترم سرکار خانم سمیه حسینی، هماهنگی محترم پخش جناب آقای فتح‌الله رضایی، ناظر محترم پخش جناب آقای اسماعیل آبدیان و بنده محمد حسینی تهرانی تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما روایت ماه عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
روایت ماه. به نام خدای محمد، به نام خدای علی، به نام خدای فاطمه و به نام خدای حسین. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. با برنامه روایت ماه در کنار شمایی. خون مقدسی که در محرم سال 61 هجری از رگهای حسین ابن علی علیه السلام و یاران وفادارش بر دامان صحرای کربلا تراوید و عرصه‌های خطر را رنگین ساخت، به مثابه فریاد دادخواهانه انسان شکوه مندی است که از قبیله خورشید در سیاه‌ترین ایام تاریخ با شکستن دیوار سکوت عدالت را آواز داد و پرتو اندیشه نورانی خود را در گستره‌ای به وسعت ابدیت جاری ساخت که در هنوزهای همیشه تنین انداز است. زمان هرچند به سرعت ابر و باد می گذرد، اما آنچه در ره گذر زمان هرگز فراموش نمی شود، نام حسین علیه السلام و یاران اوست که همچنان می تابد و مزرعی حیات را بارور می سازد. در شعر و ادبیات گرانسنگ پارسی به ویژه شعر معاصر، نام حسین ابن علی علیه السلام و واقعی عاشورا مقدس ترین و ارجمندترین جانمایه هنری و اعتقادی شاعران است که به عشق آن بزرگ همار دل سپردند و حماسه جاودانش را زیب دفتر و دیوان ساختند. دوستان عزیز، در بخش اول غزلی زیبا بشنوید، سروده شاعر خوب همروزگارمون ضیاءالدین شفیعی با عنوان اهل بیت عشق. گرچه روزی تلختر از روز عاشورا نبود، آنچه ما دیدیم جز پیش آمدی زیبا نبود. عشق می فرمود باید رفت، می رفتند و هیچ بیمشان از تیرهای تلخ و بی پروا نبود. خیمه ها از مرد خالی می شد، اما همچنان اهل بیت عشق در مردانگی تنها نبود. آفتاب زهر عاشورا به سختی می گریست، کودکان لب تشنه بودند و کسی سقا نبود. آسمان می سوخت از داغی که بر دل داشت، آه کودکی آتش به دامن می شد و بابا نبود. کاروان کم کم به سمت ناکجا می رفت و کاش بازگشتی این سفر را باز از آنجا نبود. و اما غزل زیبایی بشنوید از محمد رضا شرافت، شاعر خوب همروزگارمون، با عنوان خیزران. حال ما در غم عزمای تو دیدن دارد، در غم تشنگیت اشک چکیدن دارد. تو بخوان باز بخوان باز که از لبهایت صوت قرآن به روی نیزه شنیدن دارد. چقدر بوی دل و موی پریشان آورد از سر نیزه نسیمی که وزیدن دارد. خیزران بر لب تو می زند آتش بر دل، می کشم آه که این آه کشیدن دارد. گاه گاه از دل آشفته خود میپرسم غنچه خشک که پرپر شده چیدن دارد. کاروان تو کجا و من دل خسته کجا؟ دل من هم به خدا شوق رسیدن دارد. مه بارقیست در شبستان حسین، شب حادثه‌ای ز درد پنهان حسین. هر صبح ز دامن افق خون‌آلود خورشید برآید از گریبان حسین. آن سو نگران نگاه پیغمبر بود، خورشید رسول آه پیغمبر بود. ای تیغ پلید می شکستی ای کاش، آن هنجره بوسگاه پیغمبر بود. با دیده اشک بار برمیگردد، شرمنده و شرم سار برمیگردد. ای وای ای وای ذوالجناح از میدان، انگار که بی سوار برمیگردد. یاران همراه و صاحب دل، تا روایت ماهی دیگر بدرود.